أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا إنك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و دعای خیر حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یکی از مهمترین سرمایه هایی که خدای متعال به ما عنایت کرده این رشته محبتی است که خدای متعال بین ما و اولیاش قرار داده که در واقع همون محبت خداست و حقیقت ایمان هم همین هست. این حقیقت است که باید در وجود انسان رشد کنه، شکوفا بشه و همه قوای انسان رو فرا بگیره. به تعبیری که در روایات هست، ایمان از قلب آغاز میشه و منتشر به اعضا و جوارح انسان میشه. مبسوسون علی الجوارح. انسان مؤمن اگر ایمانش کامل بشه تمام قواش ذیل ایمان قرار میگیرن. چشمش مؤمن میشه، گوشش مؤمن میشه، دست و زبانش مؤمن میشه، مؤمنانه حرف میزنه، مؤمنانه نگاه میکنه، مؤمنانه راه میره. این ایمانی که سرمایه انسان هست و باید تمام قوای انسان ذیل ایمان قرار بگیره، این رو در قرآن در آیات متعددی ائمه بیان کردند. این رو به محبت خدای متعال و محبت اولیاش تفسیر فرموده که این ایمان همون محبته. ملاحظه فرمودی روایات متعدد داریم، ائمه مکرر بیان فرمودن که اهل ایمان، در باب دین داریم، در باب ایمان هم داریم، اهل دین الا الحب و البغض، اهل ایمان الا الحب و البغض. سرمایه ما همین محبت و طبیعتاً نقطه مقابلش عداوت نسبت به دشمنان هست. آیات متعددی رو ائمه بهش اشاره کردن. یکیش این آیه مبارک سوره حجراته. از ائمه مکرر سوال شده که آیا محبت و دشمنی، حب و بغض هم جزء ایمان انسانه؟ چه بحث دیگه که ایمان چیست؟ آیا این حب و بغضی که ما داریم جزء ایمان به حساب میاد؟ یعنی حضرت فرمودن هل الدین یا هل الایمان الا الحب و البغض. ایمان چیزی جز حب و بغض نیست. بعد آیاتی رو ائمه استشهاد فرمودن آیات متعددی است. یکی این آیه سوره مبارکه حجرات که خدای متعال به مؤمنین می‌فرماید که وقتی فاسقی یک خبری میاره میخواد به هم بریزه جامعه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شما دنبال روی نکنید. انجا اکن فاسق من و ان فتبین و ان تصیب و قوم به جهالت فتصبح علی ما فعلتم نادمین. فهمیدی که فاسقی آمد خبری آورد، شما مواظب باشید، میخواد به هم بریزه جامعه شما رو، شما تبیین کنید. بعد در باب تبیین هم خدای متعال میفرماید تبیینم راهش اینه، وعلم و ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، پیغمبر خدا در بین شما است. تبیین رو معلوم میکنه دیگه، یعنی برید سراغ پیغمبر. وقتی پیامبر پیش شماست دیگری اصلا نباید حرفی بزنه، هر کسی اصلا حق نباید داشته باشه تو جامعه مؤمنی سخن بگه. و علم و ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر در بسیاری از امور این پیامبر به حرف شما راه بره شما به رنج میفتید، نه اینکه پیامبر مثلا ضرر میکنه. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بنابراین شما تو پیامبر رو جلو قرار بدید، اگر هم کسی خبر آورد به ایشون رجوع کنید، خودتون اقدام نکنید، که نتیجهش می شود همون عرض کردم درگیری و بعد بحثایی که در آیات بعد ازش گفتگو شده که قرآن می فهمد بغی درست می کنن، اقتتال درست می کنن، کشتار ایجاد می کنن، به همین وسیله عرض کنن سوء ظن ایجاد می کنن، غیبت ایجاد میکنن و این چیزایی که در روابط شما رو به هم میزنن. این کار همون خبر فاسده که این کار میکنه دیگه. بعد خدای متعال جمله اونجا فرمودن، فرمود که وعلم و ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. فرمود خدای متعال سرمایه‌ای به شما داده که میتونید با تکیه به این سرمایه دنبال سر فاسق حرکت نکنید و مسیر خودتون رو جدا کنید. اون سرمایه چیه؟ فرمود حبب الیکم الایمان، ایمان رو برای نزد شما محبوب قرار داده. و زینه فی قلوبکم، تزیین ایمان در قلبم یه چیزیست، خدای متعال ایمان رو در دل شما جلوه داده. و کره علیکم، مکروه کرده در نزد شما فسوق و کفر و فسوق و اسیان رو. بعدم میفهمد اولئک هم راشدون، اینها راشدون هستند. در روایات متعدد ملاحظه کردید از ائمه پرسیدن ایمان چیه؟ فهمودن ایمان چیزی جز حب و بغض نیست. یکی از آیاتی که استشهاد کردن همینه، انه این آیه داره ایمان ما رو توضیح میده که سرمایه‌ای که خدای متعال به شما داده ایمانتون هست، با این ایمانتون میتونید با رسول خدا راه برید، سر و صداهای دیگر رو گوش ندید، یک حرف بعد یه صدا بعد در عالم باشه، با حضرت حرکت کنید. سرمایه‌تون چیه؟ حبب علیکم الایمان، حب ایمان و زینت تزیین ایمان در قلب انسان، و از اون طرف هم کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان. این که خدا متعال جوری کرده شما مسیرهای مخالف رو دوست نمیدارید. این سرمایه انسانه دیگه، این اگر در وجود انسان نبود اصلا دعوت معنایی نداشت. اگر خدای متعال در درون انسان میلی به بندگی خودش، میلی به توحید، میلی به تبعیت از انبیا و اولیایش نمیگذاشت، در فطرت انسان از اون طرف هم یه نوع کراهتی نسبت به مسیر مقابل قرار نمیدار، اصلا دعوت معنا نداشت. یه سرمایه‌ای در وجود انسان باید باشه، بر اساس این سرمایه حالا انبیا میان دعوت میکنن دیگه. این همون ایمان انسان هست که در فطرت انسان هست، و این ایمان عبارت است از حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان. و حالا این سه چیز هم، کفر و فسوق و عصیان هم جای گفتگو داره دیگه. که این در روایات ملاحظه کردید ایمان در این آیه و کفر و فسوق و عصیان تفسیر شده به اشخاص، به وجود مقدس امیر المؤمنین و اون اشخاصی که مقابل حضرت بودند. دیگه ملاحظه کردید خدای متعال نسبت به حضرت محبتی در وجود ما گذاشته و نسبت به دشمنان کراهتی گذاشته. این سرمایه حرکت با امیر المؤمنین و جدا شدن از صفهای دیگه است. ولی اگر خدای متعال در فطرت انسان به عکس قرار می داد، امکان حرکت با امیر المؤمنین فراهم نبود. در این حال خدای متعال یه جاذبه هایی همون طرف گذاشته، در اینکه تو فطرتی به ما داده یه جاذبه هایی همون برداره دیگه، هوای نفسی هم در ما گذاشته. هوای نفس طریق پیوند با شیطان و ایمان طریق پیوند با از کنم امیر المؤمنین هست. طریق پیوند با وجود مقدس نبی اکرم ایمانه و طریق پیوند با دستگاه باطل هم نفس انسانه دیگه، هوای نفسه. سرمایه انسان به حرکت با حضرت اینه. بعد هم میفهمد اولائک هم الراشدون، اینها راشد هستند. راشد یعنی اون کسی که منافع خودشو میفهمه، سود و زیانشو میفهمه، میتونه خوب انتخاب کنه، میشه راشد. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما و ان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. رشد یعنی همین که میتونه تمیز بده منافع و مزار خودشو، میتونه بفهمه تو کدوم بازار باید تجارت کنه و از کدوم بازار باید فاصله بگیره. این میشه رشید. رشید نسبت به اموال اینطوریه، رشیدی که میتواند راه نبی اکرم رو با راه مقابل تشخیص بده، این چنین آدمی است که خدا متعال این سرمایه رو بهشون بده. راشدون اونایی هستن که این سرمایه حب و کراهت درشون هست. اونایی که این سرمایه رو ندارن راشد نیستن. حالا یکی از آیات دیگری که روایات در روایت ائمه علیهم السلام ذکر شده به عنوان آیاتی که بهش استشهاد کردن برای همین معنا که ایمان چیزی جز محبت نیست، ایمان چیزی جز بغض نیست، این آیه مبارکه سوره آل عمران هست که آیه 31 سوره است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. اگر خدا رو دوست می‌دارید از من تبعیت کنید، بهشون بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، خدای متعال شما رو دوست می‌داره و یغفر لکم ذنوبکم. اگر کسانی که خدای متعال رو دوست می‌دارند در مسیر تبعیت از نبی اکرم قرار بگیرن، نتیجهش دو چیزه: یکی یحببکم الله، خدای متعال اونها رو دوست می‌داره، و دومی که یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون رو پاک می‌کنه. یعنی انسانی که محبه در راه ممکنه زمینگیر هم بشه یه جایی، ولی اگر در مسیر تبعیت حرکت کرد نتیجهش اینه یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. یکی دو تا آیه قبل از این سوره است، دو سه تا آیه رو ترجمه کنم و ازم رو جمع کنم. در آیه از کنم 27 این سوره می فهمد لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. و مؤمنین حق ندارن با کفار رابطه مودت و ولایت برقرار بکنن. لا یتخذ المؤمنین، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، حق ندارن با اونا پیوند ولایت ببندن. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، اگر کسی با کفار پیوند ولایت بست دیگه بهره ای از خدای متعال نخواهد داشت. حالا بر اساس سیاق مفسرین مثلا گفتن مقصود اینجا محبت، کسی با اونا پیوند داشت دیگه از ولایت خدا برخوردار نیست. لیس من الله فی شیء، مقابله هست دیگه، اگر کسی با کفار پیوند ولایت ببنده از ولایت الله خارج میشه. لیس من الله فی شیء، از ولایت و محبت خدا خارج میشه. این دو تا ولایت مقابل هم دیگه هستن، ارتباط با دشمنان به پیوند بستن با اونها، این موجب میشود که انسان از ولایت الله خارج بشه. الا ان تتقوا منهم تقاتن، بله حالا یه موقعی تقیه‌ای هست، انسان مجبور در مقام تقیه یه حرفی بزنه، یه ابرازی بکنه، این تقیه غیر از این است که واقعا تحت ولایت دشمن قرار میگیره. مسلمان ها مؤمنین زمان ائمه در شرایط سخت بودن، تقیه میکردن، یه موقعی نسبت به دستگاه بنی امیه و بنی عباس هم یه اظهاری میکردن. این غیر از رابطه و پیوند ولایت بین مؤمن و کافره. و یحذرکم الله نفسه، خدای متعال شما رو از خودش پرهیز میده، مواظب باشید. و یحذرکم الله نفسه، داستان ولایت الله هست. شما اگر میخواید با ولایت خدا در عالم حرکت بکنید، راهش این از این که متمایل به کفار بشید پرهیز کنید. اگر با اونا پیوند خوردید این رشته قطع میشه. اگر این رشته رو میخواید و از اونها ببرید، در اینم خدا متعال یحذرکم الله و نفسه، شما رو از خودش تحذیر میده. شما نگران دشمن نباشید، نباید با دشمن پیوند ببندید. اگر یه جایی هم بر اساس تقیه حرفی ربطی پیوندی بود، باید حواستون باشه این پیوند تبدیل به رابطه ود و ولایت نشه، چون و الا محروم میشید از خدای متعال. اینم جاییست که خدای متعال یحذرکم الله و نفسه، شما رو از خودش دیگه پرهیز میده، که انه با من مواجه هستید. و یحذرکم الله نفسه، باید مواظب باشید. و خلاصه به یه تعبیری من بساط اونها رو جمع میکنم، شما از من بپرسید. اگه با اونا پیوند خوردید، تقیه یه چیزیست که آدم میدونه دیگه، خودش باطن کار اتصال به دستگاه ولایت الله تقیه ای داره و این جزء به اصطلاح مهمات دین ماست دیگه. لذا به همین آیه ائمه علیهم السلام در باب تقیه ملاحظه کردید، استشهاد کردند که به ما اجازه دادن از باب تقیه جاهایی با دشمن یه پیوندهایی داشته باشیم، ولی تقیه است، پیوند واقعی نیست. این پیوندیست برای عبور هست. مؤمن وقتی داره حرکت میکنه یه جایی باید پنهانکاری بکنه، این پنهانکاری میشه تقیه، ولی نباید تبدیل بشه به امر واقعی. و یحذرکم الله نفسه، یه جایی من بساط اینا رو جمع میکنم، این بساط ماندگار و ماندنی نیست، شما با من مواجه میشید. ملاحظه کردید در ذیل آیه که در قدیر نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم، خدای متعال میفرماید که فلا الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، امروز دیگه کفار از دین شما مایوس شدن. اون چه ما باید نازل کنیم نازل شد، کفار هم فهمیدن دیگه نمیتونن غالب بر این دین بشن. این خیلی بیان عجیبی هم است. میدونید اینا تازه طمع کردن دیگه، بعد از وجود مقدس نبی اکرم طمع کردن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم معناش چیه؟ قرآن فهمید اینا مایوس شدن، اینا دیگه دستشون به دین نمیرسه، دیگه نمیتونن بساط دین رو جمع کنن. فلا تخشوهم وخشونه، خب اینا که بعد از رحلت نبی اکرم اومدن مسیر رو برگردوندن. فلا تخشوهم یعنی چی؟ یأس الذین یعنی چی؟ یعنی واقعا اونا دیگه فهمیدن کار این دین تمام شده است. یک تعبیری داره در این در خطبه عرض کنم قاصعه، حضرت می فهمن وقتی پیامبر خدا مبعوث شد من صدای ناله شیطان رو شنیدم، از حضرت پرسیدم، فهمیدم بعد از این که من مبعوث شدم دیگه مایوس شد کسی رو عبادت بکنه. تا قبلش توهم داشت که ما میت بندگان خدا رو به خوبان رو البته به بردگی و عبادت خودش بکشونه، ولی بعد از آمدن من مایوس شد. بنات میگن خب مایوس شد، این همه تلاش برای چیه؟ چه کار داره میکنه تو عالم؟ اینا از سر یأس، اینطور نیست که میدونه که امیدوار واقعا میتونه مؤمنین رو گمراه کنه، میدونه دیگه نمیتونه، میدونه دیگه مؤمنین رو نبی اکرم از دست او بیرون آورده، دیگه از مؤمنین خیلی با وجود مقدس نبی اکرم بهره نداره، اینو فهمیده. یه روزی به خدای متعال عرضه میداشت، رجز میخوند که من غیر معصوم رو همه رو میبرم، الا عبادک من حمل مخلصین، فقط مخلصین رو استثناء کرد، چون میدونست نسبت به اونا تصرفی نداره، مخلصن دیگه، خدای متعال خالصشون کرده، دستگیری نداره که بتونه اونا رو گمراه کنه. همه رو گفت لاغوین نهم اجمعین الا عبادک من هم مخلصین. وقتی حضرت مبعوث شد مطمئن شد دیگه مخلصین که هیچ دستش به مؤمنین هم نمیرسه. اون روزی که این رجزو میخوند خودشو مقابل مؤمنین میدید، بذاریم مؤمنین انقدر نقطه ضعف دارن هر کدوم یه جوری میتونه ببره، متوجه نبود خدای متعالی حمایتی میکنه از اونها، یک محیط امنی برشون درست میکنه. وقتی دید خدا میتونه محیط امن رو درست کرد، یه بزرگتری برشون گذاشت مثل نبی اکرم، مطمئن شد دیگه دستش به مؤمنین نمیرسه. اون رجزها رجز بی خودی بود، لذا فریاد زد. حضرت اون صدای ناله شیطان رو شنیدن. وقتی این اتفاق افتاد، حضرت اون دیگه با مبعوث شدن من مایوس شد از اینکه کسی رو به اصطلاح مردم رو عبادت کنن، مقصود مؤمنینن و الا فساق که همراه او بودن و هستن. خدای متعال مؤمنین رو به وسیله نبی اکرم نجات داد، ولی در این حال میبینید تلاش میکنه، عمده تلاشش هم برای گمراه کردن مؤمنینه. مشکل سر راه درست میکنه، فتنه میکنه، کارو سخت میکنه، نه اینکه واقعا میتونه راه رو سد کنه. تمام شده بعد از عرض کنم بعثت حضرت. قدیر هم همین طوریست. الیوم یأس الذین کفروا من دین، این کفرو سران کفرن، اون پرچم دارایی که دارن نقشه میکشن یه جوری مسیر رو برگردونن شیطانه. ملاحظه کردید در روایت هست که یکی از مواضعی که شیطان باز قوای خودش رو فراخوان کرده همین داستان قدیره. در قدیر شیطان قوای خودش رو فراخوان کرد. جمع شدن گفت چه خبره؟ گفت این کاری که امروز پیغمبر خدا کردن اگر به نتیجه برسه احدی معصیت نخواهد کرد. دیگه باب گناه بسته میشه تا شاید ترسد باب کفر و شرک. خب بهش به اصطلاح دلداری دادن، گفتن تو توانایی داری حضرت آدم رو یه جوری از بهشت خارج کردی، اینا که فرزندان آدم هم رفت میکنید. گفت منم یه قولایی از بعضی از اینها گرفتم. اون موقعی که در روایت دارد حالا اون حرف رو زد اون شخص در محضر نبی اکرم که ان رجل علی یعذب الله، حضرت بیمارن و از سر بیماری حرف میزنن، امیدوار شد. وقتی ماجرا تمام شد در یه روایتی داره جمع کرد دوباره سران لشکر خودش رو تاج گذاری کرد، گفت برید خوش باشید، دیگه به تأخیر افتاد، دیگه رفت تا دوران ظهور حضرت به تأخیر افتاد. معلوم می‌کنید اون حقیقتی که باید نازل می‌شد. در زمین شیطان میفهمه صحنه ها رو دیگه. علی یوم یأس الذین کفروا من دینکم، وقتی خدای متعال دستور به اقامه قدیر میده و باب ولایت حضرت امیر رو در عالم باز میکنه برای مؤمنین، شیطان میفهمه دیگه نمیتونه بساط دین رو جمع کنه. قبلش نقشه میکشه برای اینکه این بساط رو جمع کنه. یه همچین توهمایی دارن اینها دیگه. در این حال این منافات با این نداره که دشمنی و درگیری خودش رو رها نمیکنه. ما از وسط این دشمنی و درگیری، حالا خدای متعال فهمد من کارو تمام کردم، اون چه باید نازل بشه نازل شد، کفارم میدونن دیگه دستشون به این دین نمیرسه، ولی بعد از این با من مواجهید. این نعمت نعمت ولایت، کوتاهی کنی سفره را از جلوتون جمع میکنم. این معناش همینه دیگه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشون، دیگه نگران اونا نباشید، رخشونه، ولی نسبت به من نگران باشید. من کوتاهی کنی سفره را جمع میکنم، بعد برید با شیاطین زندگی کنید. نسبت به حضرت امیر اگه تقصیر و قصوری داشتید دیگه باید برید با بنی امیه زندگی بکنید. خدای متعال اینجا هم همین همون داستانه. فقط مؤمنون حواسشون جمع باشه. شما که یه قدم تو وادی ایمان برداشتید پیوند با کفار نخورید. کفار در این مواقع من گمانم اینه که شامل منافقین هم میشه دیگه. مقصود فقط ولایت کفار بیرون از اسلام نیست، کفاری هم که داخل دنیای اسلام هم که در واقع کافرند به ظاهر مؤمنند، اون جریان رو هم شامل میشه. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنین نباید کفار رو به عنوان اولیای خودشون اخذ بکنن. من دون المؤمنین، مؤمنین رو رها کنن برن سراغ با اونها پیوند بخورن. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء، دیگه دستش از ناحیه خدا به جایی بند نیست، چیزی در دستش نیست. کسی با اونها پیوند بست دیگه رشتش با خدا قطع میشه. دو تا رشته است، میخواد برید اون طرف برید، ولی حواستون باشه رفتید اون طرف این رشته قطع میشه. لیس من الله پیشه، بله حالا فضا رو برای تقیه خدای متعال باز میکنه. یه جایی جامعه مؤمنین یه برنامه‌ای دارن، پیشبرد اون برنامه اقتضا داره که در ظاهری اقدامی بکنن. این میشه تقیه. الا ان تتقوا منهم تقاتن. ولی تو این تقیه هم حواستون باشه و یحذرکم الله نفسه، با خدا رو به رو هستین ها. اگر کسی رفت اون طرف، رشته ولایتش قطع میشه. رفت طرف کفار، ما رشتهشو با امیرالمومنین قطع میکنه. لذا اینجا جای شیطنت نیست، طرف حساب من هستم و یحذرکم الله نفسه، من قطع میکنم رشتتون رو. من یه جایی بساط جریان کفر رو جمع میکنم، شما با اونا بساطتون رو جمع میکنم. در یه روایتی نقل شده که وقتی قوم فرعون وارد دریا شدند و بنا شد دیگه جمع بشه این بساط، اینا خیال میکردن برای اینا هم راه بازه دیگه، متوجه نبودن که حالا انقدر کار رو حضرت موسی طبیعی انجام داده بود، دریا رو باز کرده بود، این حواسش نبود که با دریا که باز نمیشه، راه رفتن تو دریا نیست، این چجوری این درست شده، انقدر طبیعی بود. اینا هم با خیال راحت وارد شدن، بنا شد غرق بشن. یکی از اطرافیای حضرت موسی برادرش مؤمن بود، از میخوام نه برادرش تو جبهه از کنم فرعون بود، رفت برادرش رو دستشو بگیره بیاره این طرف، بگه نمون غرق میشید، برای شما نجاتی نیست. دریا به هم آمد و غرق شد. مؤمن بود، ولی حضرت فهمود که وقتی عذاب نازل میشه، شما اگر کنار اونا هم باشید عذاب شما رو میگیره، لازم نیست شما کافر باشید. وقتی عذاب نازل میشه نباید تو جمع اونها باشید. و یحذرکم الله نفسه، من بساط اونا رو جمع میکنم، شما با اونا از دست میرید. اگر اون طرف رفتید، من رشته پیوندتون رو با امیرالمومنین با این طرف قطع میکنم. حضرت فرمود که اگر عذاب نازل میشه مواظب باشید موقع عذاب اون طرف نباشید. ملاحظه کردید در قرآن این آیه مکرر هست، تقریبا هر کجای داستان حضرت لوط آمده این هم هست تقریبا، که خدا امثال به حضرت فرمود برید ولا یلتفت منکم احدون، شما شبانه برید دیگه اصلا التفات به پشت سر نداشته باشید، رها کنید اینها رو، نمیذارم قوقشام هستن و دوستام هستن و رها کنید. چرا؟ به خاطر اینکه خدا وقتی میخواد عذاب کنه، اگه التفات به اونا داشتی عذاب تو رو هم میگیره. قطع کنید پیوندتون با اونا. این که به ما اینقدر میگن لعن کنید، تبری داشته باشید، نکتش همینه. چون همینقدر که کمترین التفاتی نسبت به اونها داشته باشید، حتی اگه التفات هم نداشته باشید، اونا هم امواج خودشون رو میفرستن به سمت مؤمن. خیال نکنیم که اونایی که به ما گفتن لعنشون کنید، اونا ما رو رها میکنن، اونا امواجشون رو میفرستن، ظلماتشون رو میفرستن. اگر ما لعن نکنیم و که ما تبری نجوییم، از ما رو فرا میگیره. تا چه رسد به این که انسان به اونا پیوند بخوره، پیوند خوردی ظلماتش انسانو میگیره. و یحذرکم الله نفسه، اینجا یه جاییست که با من روبرو هستید، امر ولایته. اگر ولایت با کفار بستید، بدونید رابطتون با من قطع میشه، از ولایت الله میرید بیرون. جای پنهانکاری و شیطنت هم اینجا نیست، با من مواجه هستید دیگه. الا ان تتقوا منهم تقاتا، اگر تقیه هم هست باید تحذیر داشته باشید از خدای متعال. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، مصیر به سمت خدای متعال، چیزی بر او پوشیده نیست. بعد می فهمم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله علی کل شیء قدیر. اگر پنهان کنید اونچه در سینه هاتون هست یا آشکار کنید، از علم خدا بیرون نیست. یعنی که انه اینجا دیگه سر و کار خدای سر کار خدا، شما با علم خداست. اینجا مسئله مسئله قلبی است، مسئله ماف صدوره. ظاهر سازی چیزی رو عوض نمیکنه. اون رشته ای که انسان رو از خدا جدا میکنه یا به خدا متعال گره میزنه، اون رشته قلبی است. اگر قلبتون با جبهه مقابل بود، پیوند خوردید اونا رو، ولی خودتون گرفتید به اسم تقیه یا به هر اسم دیگری، این احتیاج به اظهار نداره. پنهان کنید یا نکنید، خدا متعال میدونه و با او بتون مواجه میشه. ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. عنایت میکنید چقدر خدا مثلا اینجا سختگیری میکنه، یا حذرکم الله نفسه، همون فلا تخشوهم وخشونه. در موضوع ولایت و ایمان، در موضوع ولایت الله که همون ایمان هست، در اونجا خدای متعال میفهمد مسئله قلبتون هست، اظهار بکنید یا نکنید از علم خدا پنهان نمیشه. وقتی پنهان نمیشه و یحذرکم الله نفسه قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. خدای متعال عالم به ما فی السماوات و ما فی الارض هست، عالم به پنهانی های شما هم هست. حالا این دو تا علم چرا کنار هم ذکر شده؟ خب خدای متعال میخواد بفهمد که من عالمم به این که شما در دلتون چی میگذره و با اون عقصتون میکنم. یا از ذرکم الله و نفسه. اینجا طرف تو موضوع ایمان و ولایت سر و کارتون با خداست، به قلب شما هم مشرفه، جای پنهان کاری نیست. ان تبدو ما فی صدورکم، اون چه در صدر وجودتون هست، اگر به تعبیر دیگه صدر وجود انسان، یه قوه در انسان هست که قوه رئیس است، بالا سر هم هست، صدره، اونجا جای ایمانه. اگر شما در اونجا پنهان به صورت پنهانی ارتباطی با دشمن برقرار کردید، این از علم خدا پنهان نیست. خدای متعال عالم است و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. این علم به ما فی السماوات و ما فی الارض اینجا معناش چیه؟ حالا بزرگان بفهمن، من خیلی نمیفهمم. بعدم والله علی کل شیء قدیر، خدای متعال بر هر کاری تواناست. خب والله به کل شیء علیم، اینجا یه جایی داره خدای متعال پنهانی شما رو هم میدونه. این مسئله نیست که از خدا مخفی بمونه. والله به کل شیء علیم، یعنی والله به کل شیء قدیر. این والله علی کل شیء قدیر اینجا جای چرا ذکر شده؟ والله علی کل شیء قدیر بحث از قدرت الهی است که خدا متعال بر هر کاری تواناست. این نکتهش هم باز بزرگان میفرمایند که حالا یه نکاتی داره و فرمودن مفسرین والله علی کل شیء قدیر. اینجا با علم خدا روبرو هستید، با قدرت خدا روبرو هستید. خدا متعال خودش از ما رو از قدرت خودش، از علم خودش پرهیز میده. این یحذرکم الله یعنی همین. خب خدا متعال یحذرکم یعنی از محبت شما رو تحذیر میده، ممکنه یه جای خدا متعال، ولی اینجا تحذیر از علم و قدرته. یعنی در این داستان شما یه مواجهی است با خدای علیم و خدای قدیر، یه طرحی داره با قدرت تر و جلو میبره، جمع میکنه، شما هم با اونا جمع میشید. الله علی کل شیء قدیر. و این خدایی که قبض و بسط دست اوست، یه جایی جمعتون میکنه، این خدایی است که همه امکانات عالم لشکر او هستند. یعلم ما فی السماوات و ما، نه فقط عالم به ما فی صدور شماست، اون قوایی که در عالم هست که خدا متعال به اون قوا کارو جلو میبره، همه تحت اشراف علم الهی هستن. بنابراین خدا متعال در مسئله امر محبت و ولایت مواجهش اینه دیگه، میفهمد که مؤمنین، اگر مؤمنید نباید پیوندی با اونا برقرار کنید، پیوند ولایت تقیه اشکال نداره. اگر پیوند برقرار کردی، چه پنهان بکنی چه آشکار، بر من آشکار، همه قوای عالم در اختیار منه، من مشرفم. برنامه یعنی برنامه ایست که با قوای عالم پیش میره، همه اینا تحت اشراف منه، میدونم چجوری اینا رو تنظیم کنم. من که نمیذارم با ذهن و خیال و پنهان کاری شما قوای عالم راه برن، که قوای عالم با علم من راه میره. بنابراین شما در مسئله ولایت با علم الهی و با قدرت الهی مواجهید، جای پنهانکاری نیست، جای فرار نیست، جای بدلکاری نیست. الله علی کل شیء قدیر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. یه روزی پیش میاد شما کرده های خودتون رو آشکارا میبینید، اون وقت اون کسی که عمل سوئی داشته، پیداست این عمل سو همون تولیه به دشمنانه، این عمل سوه. آرزو میکند لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، ای کاش من با این عملم فاصله طولانی داشتم، ولی دیگه فایده هم نداره دیگه، وقتی با اونها پیوند خورده جز اونها محشور میشه. یا من ندعو کل اناسن به امامهم در قیامت، مردم با امامشون صدا میزنن که حالا بده باید داره، یعنی حتی در هر دوره با امام همون زمان. این جبهه مؤمنینه، جبهه کفارم با پرچمداران خودشون وارد محشر میشن. اون روزی که آشکار میشود همه حقایقی که شما پنهان کردید، یا اومد تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سو تبدل و ان بینها و بینه عمدن بعیدا، این پنهان کاری ها به درد نمیخوره. شما یه روزی آشکارا با عملتون روبرو میشید، اگه یه پیوندی با اونا خوردید آرزو میکنید ای کاش فاصله بین من و اونها بود. الاخلا یوم ازن بعض هم لبعضن الل بعض لبعضن عدو الل متقی، این خلط ها تبدیل به عداوت میشه. تبدل و ان بینه و بینها عمدن بعیدا، یه روایتی از امیرالمومنین نمیدونم آوردم روایت رو بخونم، یه روایت عجیبیست که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، حضرت قال فی خلیلین مؤمنین و خلیلین کافرین، دو تا دوست داریم با هم رابطه خلت دارن، صمیمیت دارن، نفوذ کردن در هم دیگه. خلیل یعنی همین دیگه، این تو قلب اون نفوذ کرده، اون تو قلب این میشه خلیل، خلت اصلا همینه دیگه. خلل و فرج که انه و انسان داره، اون خلیل اون کسیست که نفوذ در انسان میکنه. فرمود و همچنین در باب مؤمن غنی و مؤمن کافر، حضرت فرمودن که اما الخلیلان المؤمنان فتخالا حیاتهما فی طاعت الله، دوتا خلیلی که در محبت خدا، دوتا خلیل مؤمن، خلتشون در طاعت بوده، با هم صمیمی بودن، هم دیگر رو کمک میکردن، کمک کار هم در طاعت بودن. و تبادل علیها با این خلت در راه خدا بذل میکردن، مواده و محبت داشتن، رشته خلتشون بر محور طاعت و بندگی خدا بود. فما تا احده ما قبل صاحبه، که از این دوتا از دنیا میره، فعراه الله منزله فی الجنه یشفع لصاحبه، جایگاهش رو تو بهش بهش نشون میدن، اونجا شروع میکنه برای دوست خودش شفاعت کردن. این خلت به خدا امتحال عرضه میدارد، خدا یا این دوست من خلیلی فلان، این کان یعمرونی به طاعته، که اینجایی که من آمدم همینطوری نیامدم، اون کمک کار من بوده، اون من رو دستور میداد به طاعت تو، منو کمک میکرد بر طاعت تو، منو از معصیت تو دور میداشت. فثبت و علا ما ثبتنی علیه من احلا داره، او رو ثابت قدم نگه بده تو وادی هدایت، تا به او هم اون چه به من نشون دادی نشون بدی. فیستجیب الله له حتی یتلقی عند الله عز و جل، خدا امتحال دعاشو مستجاب میکنه در محضر خدا، یه جایی با همین دوتا تو صحنه های بهش ملاقات میکنن. فیقول کل واحد من هم آل صاحبه جزاک الله من خلیلن خیرن، هر یکی برای دیگری از طرف درخواست خیر میکنه از خدا، امتحال میگه خدا انشاءالله بهت پاداش بده، تو منو کمک کردی من آمدم تو بهش. اونایی که مودتشون بر مدار طاعت بوده کمک میکردن، اعانه میکردن هم دیگر رو در مسیر طاعت، وقتی کشون از دنیا میره اینجوریه، درخواست میکنه که خدای من تنهایی این راهو نیامدم، یه رفیقی داشتم، اون رفیقم هم من ملحق، وقتی هم ملحق میشن در حق هم دیگه دعا میکنن که تو بودی منو کمک کردی من اینجا هستم، اینم میگه تو کمک کار من بودی. این خلتی است که میمونه. جزاک الله من خلیلن خیرن، خدا پاداش خیر بهت بده به خاطر این خلتت. کنت تأمرنی به طاعت الله و تنهانی هم معصیت الله، تو من رو تو این راه ثابت قدم میکردی. اما الکافران فتخالا به معصیت الله و تبازل علیه و تباد، دو تا کافر اونا هم با هم خلت دارن، خلتشون در وادی معصیت، به هم دیگه کمک میکنن، تبازل میکنن در راه، هم دیگه بخشش میکنن، مواده با هم دارن، همکاری دارن. فما تا یکی از این دو تا قبل از دیگری از بمیره، فعراه الله تبارک و تعالی منزله فی النار، خدا متعال جایگاهش رو تو جهنم بهش نشون میده قبل از رفیقش. به خدا متعال عرضه میدارد که خدا من تنهایی راه جهنم رو نرفتم و این رفیقم من منو حساسه میکنه. من یه دوستی داشتم کان یعمر نیمی معصیتک به انهانی انتاعتک، او من رو تقویت میکرد. فثبته علی ما ثبتنی علیه من الماضی، خدا نکنه او هدایت بشه بره بهش من تو جهنم بمونم، اونم تو مسیر معصیت ثابت قدم بداره. یه جایی با هم مواجه شیم، حتی طریه ما عریتنی من العذاب، اون عذابی که به اون نشون دادی به منم نشون بدی. فیلتقیان عند الله یوم القیامه، اینا هم یه ملاقاتی با هم تو قیامت دارن. یقول کل واحد منهم مال صاحبه، هر یک به دیگری این حرفو میزنه، میگه جزاک الله من خلیل شرا، خدا از این خلت شر به تو پاداش بده، مجازاتت کنه. چرا کنت تأمرنی به معصیت الله، تو من ایم اینجا کشوندی. این میشه همون الاخلا یوم ازن بعضون رو بعضه. حضرت وقتی اینو فرمودن که اینجوری با هم مواجه میشن، کنت تأمرنی به معصیت الله و تنهانی ان طاعت الله، قال قرأ ثم قرأ، امام علیه السلام این آیه رو خوندن، وجود مقدس امیرالمؤمنین الاخلا یوم ازن بعضون رو بعضن عدو بلل متقی. حالا عنایت میکنید، پس بنابراین خدای متعال میفرماید که مواظب باشید در موالاتتون، حساب و کتابتون با من هست، جای پنهان کاری هم نیست، با علم و قدرت من روبرو هستید. یه روزی همه پنهانی ها را آشکار میکنن، آرزو میکنید که ای کاش پیونده با اونو نخورده بودید. تبدل لو ان بینه و بینه لو ان بینه و بینه امدن بعیدن و یحذرکم الله نفسه. دوباره میفرماید که باز شما رو تحذیر میدم، حواستون جمع باشه، تو این موضوع با من روبرو هستید. و الله رؤوفٌ بالعباد، من نسبت به شما رأفت دارم. این که دارم تحذیرتون میکنم از سر محبته، این که میگم لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، اگر این کارو کردید و یا حذرکم الله نفسه، با علم من با قدرت من مواجهید، این از سر رأفت و رحمتم هست. و برای شمای مؤمنین که میگم دنبال کفار نرید، یه راهی باز کردم، قل ان کنتم تحبون الله، من میگم اون طرف نرید، این طرف یه راهی براتون باز کردم. اون راه چیه؟ ان کنتم تحبون الله، شما مؤمنین که محبت خدا دارید، ایمان همون محبت خداست. حضرت به این آیه استشهاد کردن، هل الایمان الا الحب والبغض، این آیه رو خوندن، قل ان کنتم تحبون الله، شمایی که سرمایه ایمان دارید، من راه براتون باز کردم، چرا میدید با اونا پیوند میخورید؟ قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، پیغمبر بابشون بگو اگر خدا رو دوست دارید تبعیت از من کنید. راه محبت خدا با تبعیت من به سوتون گشوده میشه. در این وادی اون وقت قدم زدید یحببکم الله، وقت به یه نقطه میرسید که خدای متعال شما رو دوست میداره، یعنی ایمانتون شما رو به یه نقطه میرسونه که میشید حبیب خدا. یه موقع آدم محب خداست، این میشه مؤمن. یه موقعی حبیب خداست، این اثر ایمانه. ایمان اگر انسان رو تو وادی تبعیت از نبی اکرم آورد، انسان حبیب میشه. چون میدونید لا حبیب الا هو و اهله، حبیب خود نه، وجود مقدس نبی کرم و اهل بیت، کسی دیگه حبیب نیست. دیگران به اندازه‌ای که رنگ و بوی حضرت رو میگیرن حبیب میشن. اللهم اجعلنی عندک وجیها من الحسین، یعنی همین وجاهت مال امام حسین، به اندازه ای که انسان سبقه امام حسین پیدا میکنه، وجاهت عند الله پیدا میکنه. به اندازه ای که انسان تبعیت از نبی اکرم میکنه، که مسیر حضرت مسیر محبت دیگه، عد و نبیه و علی محبته، این پیغمبر رو با محبت خودش تربیت کرد، بعد سیاست عباد رو به او سپرد، طریق او طریق محبت الله، هدایت به وادی محبت میکنه. اگر کسی تبعیت کرد، حرکت در وادی محبته. حرکت در وادی محبت به تبع حبیب خدا، انسان به یه نقطه میرسونه که یحببکم الله. بنابراین اگه میگم پیوندتون اون طرف نبرید، محبتتون اون ور سرمایه گذاری نکنید، موالات به اون طرف نداشته باشید، اونا رو دوست نداشته باشید، یه راهی هم براتون این طرف باز کردن. ظاهرن بعید نیست، این آیه ناظر به مؤمنی نیست که منزلتی از ایمانو دارن دیگه. لا یتخذ المؤمنون الکافرین، شما مواظب باشید، شمایی که تو وادی ایمان قدمی برداشتید با اونا پیوند نخورید. پیوند خوردید، من رشتتون با خودم قطع میکنم. بنابراین میفرمایید و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، چیزی دستتون نخواهد بود، رشتتون با من قطع میشه، این نمیشه اینا رو جمع کنی. حضرت امیرالمومنین فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، منو دوست بداره و دشمن من دوست بداره. این سرمایه رو اون طرف نبرید، این طرف سرمایه گذاری کنید. اگر رفتید اون طرف با قدرت من، با علم من مواجهید، من شما رو از خودم تحذیر میدم. این تحذیر هم از سر رأفت و رحمته. دوستتون میدارم، شما مؤمنین، میخوام نرید تو اون وادی. پس ما کدوم راه رو بریم؟ قل ان کنتم تحبون الله، اگر مؤمنید، اگه محبتی از خدا در دلتون هست، و تبعونی، نتیجه چیه؟ دو چیز، یحببکم الله، محبوب خدا میشید، و بعد از اینکه محبوب شدید، و یغفر لکم ذنوبکم، خدای متعال نسبت به شما محبینی که تبعیت میکنید، اگر تو راه گرد و غبار روتون نشسته باشه، بالاخره این آیه پیداست، یه جریان کفاری هستن، اونا قدرتی دارن، امکاناتی دارن، ممکنه یه عده مؤمنین فری به همین امکانات رو بخورن، برن یه پیوندی با اونا بزنن، اسمش هم بذارن تقیه. قرآن فهمد که بالاخره اونا قدرتی دارن، اگر شما مسیرتون مسیر تبعیت بود، یه جایی ممکنه گرفتار اونا بشید، یه فریبی بدن، یه گناهی درست کن برن. مؤمنی که داره سرش انداخته زیر داره راه خدا رو میره، یه جایی اونجا خار راهش میشن، اونجا خدای متعال یغفر لکم ذنوبکم، خدای متعال ادامه های عملتون رو جبران میکنه، یه کاری کردید نمیذاره بمونه با شما، یه جایی یه دستی دادید با اونا، اینو خدای متعال جبران میکنه، ادامهش رو از بین میبره، یه عملی واقع شده نمیذاره استمرار. چون میدونم یه بعضی پاشی آدم فرض کنید در طبیعت، به خصوص اگه یه جایی باشه که باران میباره، یه بذری پاشید این سبز میشه دیگه، چه گل باشه چه خار باشه، ادامهش همینه. یه بذری من پاشیدم ولی ادامهش اینه، میشه خارستان. خدا متعال ادامهش رو جمع میکنه، این میشه مغفرت ذنوب. زن بنی دنباله عمل دیگه، مغفرت ذنوب بنی من یه کاری کردم، دنباله عمل من داره و دنبال من میاد، رهام نمیکنه که. خدای متعال اون دنباله عمل رو قطع میکنه دیگه، نمیذاره عمل استمرار. یه بذری پاشیدی تمام شده دیگه، جمعش میکنه خدا. ولی خدای متعال جمعش نکنه، آدم با یه خارستان روبرو میشه ها. یه نگاه کرده روز قیامت میبینه اون نگاه چه کار کرده، یه کلمه گفته میبینی این کلمه غروبی رو به هم ریخته. آدم گاهی خیال میکنه یه کلمه میگه، یه جمله میبینی میبینی گفتی یه زندگی رو به هم ریختی. به خصوص آدم یه ذره اگه رو حرفش حساب کنن، یه خود بزرگ شده باشه، خیلی باید حواسش جمع باشه. بزرگتر یه فامیلی، یه جمله میگی یه فامیلو من میریزی. خدا میتونه اگه جمعش نکنه، روز قیامت دادم نگاه میکنه او هزار تا نزاع و دعوا و فساد بپا کردی. مغفرت یعنی این، شیطان میاد یه جایی آدم رو داری با حضرت را میری، محبت رو داری، رشته محبت رو محکم گرفتی، دنبال حضرت تبعیت میکنی، یه جایی شیطان میاد به هم میزنه، اونورم امکاناتی داره دیگه. اگر با خدا بودی یغفر لکم ذنوبکم، خدا امتحان شما رو دوست میداره، نمیذاره این عمل دنباله دار بشه، قطع میکنه دنبالش، امکاناتش هم خدا امتحان. یه نکته این که خدا امتحان فرمودن یعلم ما فی السماوات و الارض، شاید همینه. در سوره به نظرم نجم خدا امتحان میفرماد که امکانات آسمان زمین در اختیار خداست، ولله جنود السماوات و الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. این لشکر برای چی امتحانات خدای متعال بعدها رو با همین مجازات میکنه، خوبها رو هم با همین پاداش میده. اناعت کردید آیه رو غلط نخونم، یه موقعی ما یه موقعی حواسمون نبود آیه رو به حافظه تکیه میکردیم، بعد میامدن میگفتن اینجا آیه رو غلط خوندی دیگه، توبه کردیم دیگه. بله، ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. خدای متعال با این لشکر مجازات میکنه و پاداش میده. بعد میفهمد این احسن، الذین احسنوا کیان که خدای متعال پاکشون میکنه، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اونایی که از کبائر پرهیز میکنن، از فحشا پرهیز میکنن، الا اینکه لغزشی باشه، سلیقه‌شون نیست، یه جایی ممکنه مؤمن بلغزه، کبیره ای هم ازش سر بزنه. ان ربک واسع المغفره، مغفرت خدا با این واسع المغفره یعنی چی؟ یه گناهی مؤمن کرده وسعت مغفرت مگه میخواد؟ بله، این یه گناه میره یه جامعه‌ای رو به هم میریزه. زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، فی البر والبحر بما کسبت ایدن ناس، یه حرف انسان یه فسادی به پا میکنه، بستگی به موقف انسان. اگر کسی اهل نیکی بود، خدای متعال با این لشکری که در اختیار لله ما فی السماوات و ما فی الارض، با اون لشکر خدای متعال تدارک میکنه. ان ربک واسع المغفره. بعدم حالا ببینید این علم خدا جاش کجاست. میفهمد که هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و اذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. خدای متعال حالات شما را از موقعی که از خاک خلقتون میکرد، از ارض برتون داشت، داره از عدیم ارضی روی زمین یه مشت خاکی برداشت ماها رو آفرید، از اون موقع احوالتون رو میدونه. اون موقعی که پنهان بودید در رحم های مادرم میدونه چه کارید. بی خودی نمیخواد بر خدا به اصطلاح سجاد آب بکشید. و اعلم بكم انشأكم من الارض و اذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم و اعلم بمن اتقى. خدا اتقا فعل ماضیه دیگه، خدا میدونه کیا اونجایی که بعد متقی باشن. متقی بودن اونایی که متقی بودن احسنو، ما پاکشون میکنیم، نگران نباشید. قوای عالم در اختیار است. ان ربک واسع المغفره. اینجا هم همین میفهمد. قل ان کنتم تحبون الله. من بهتون میگم اگه مؤمنید با اونا پیوند نخورید. پنهانکاری هم اینجا فایده ای نداره. پس چه کار بکنیم؟ فتبعونی، با همه وجود تبعیت از من کنید. نتیجهش چیه؟ دو چیز: یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. آدمی که بالاخره داره وسط دولت بنی امیه را میره، یه جایی گرفتار میشه دیگه. میگم زمان بنی عباس و اینا، بنی امیه هم اینطور بود. حتی تو مدینه مقنیه های فراوان که میدن از اینجا میبردن، مقنیه میبردن برای شام. این عجیبه، تو مدینه ای که مدینه تو رسوله این بلا سرش برده بودن، مقنیه میبردن. نظرم تو اقانی رو نقل کرده. بعد یه کسی از اصحاب امام صادق به نظرم یا موسی بن جعفر بود، داشت میامد یه مجلسی عرض کنم سر راهش بود، لهو و لعب. اینم رفت وایستاد تماشا کرد. هر وقتی اومد ازش گفتن تو چرا تماشا کردی؟ خدای متعال نفرمود و ازا مرو باللغو مرو کراما. ولی بالاخره مؤمنه دیگه، اونا بساط به پا میکنن، یه جایی اینم پاش میلغزه. خدای متعال تطهیر میکنه، اونا بساط شیطنت به پا میکنن، مؤمنم یه جایی میلغزه. والله غفور. نسبت به شمایی که تبعیت میکنید، والله غفور، هر دو صفت مبالغه است. مشبهیست که ازش مبالغه فهمیده میشه. والله غفور رحیم نسبت به اینایی که تبعیت میکنن. بعد هم فهم کن اطیع الله و رسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. اطاعت خدا و رسول، اگر از اطاعت رسول رفتید بیرون میشه جز هم کافرها در اتخاذ خدا. امتحال اونا رو هم دوست نمیداره. اگر میخواد تو عادی محبت باشید، ایمان محبته. آدم خدا رو دوست داشت، طبیعتا هم کسی رو دوست میداره، دوست میداره و اون هم آدم رو دوست بداره دیگه. این اثر محبته. آدم کسی رو دوست میداره، کمترین تلخ کامی او، تلخی او تو ذائقش خیلی تلخ میاد. اگر خدا رو دوست میدارید، میخواید خدا شما رو دوست بداره، این راهشه. اگر رود گردان شدید از این رسول، از اطاعت او، از مقام تو یعنی میدونید پیروی از سر محبت، خضوع. اگر روگردان شدید و خدا امتحان دیگه، شما جزو کفار میشید. ان الله لا يحب الكافرين. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على أولاد الحسين و على أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله. این بدن بی سر و عریان کیست؟ این بدن بی سر و عریان کیست؟ این تن منت زده از آن کیست؟ پیکر خونین و بلا دیدش زیر سمو عرصه جولال کیست. یکی از جنایت‌های سختی که دیروز انجام دادن این بود بعد از اینکه کارو تمام کردن بر بدن مطهرش اسب تاختن. او که غریب است و زمین بسترش، پس سر او یک شب مهمان که از جنایتشون دیروز این بود همه سرها رو دستور داد از بدنها جدا کردن، سرهای دیگر رو با شمر فرستاد برای ابن زیاد، سر مطهر سید و شهدا رو جداگانه زودتر به خولی داد، گفت اینو زودتر برسان به امیر رو بده. وقتی رسید به کوفه دارالاماره رو بسته بودن، سر رو برد در خانه خودش، گفتن این سر مطهر را تو تنور جا داد. او که غریب است و زمین بسترش، پس سر او یک شب مهمان کیست. از این نقلا گفتن مادرش دیشب برای زیارتش آمده تو خانه خولی، بار خدا یارگ هول قوم او جای لب دشنه بران کی، و که بکشتند برادر تو را هیچ نگفتند که جانان کیست. مثل امروز وقتی کاروان را حرکت دادن به سمت کوفه، مسیرشون را از کنار کشته ها قرار دادند، وقتی رسیدن به این عرصه همه خودشون رو از روش شترها رو زمین ریختند، مثل برگهای پاییزی پرکنده شدند، هر کسی شهیدی رو در بر گرفت. دیدن دختر امیرالمومنین میگرده، گلی گم کردم میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن. باورش نمی آمد این پیراهن کهنه را به غارت ببرم. گفتن خواهر عمرو بن عبدالعبد وقتی آمد کنار کشته برادرش، گفت دیگه برات گریه نمی کنم، قاتل تو جوان مرد بوده، زره قیمتی تو از تن بیرون نیاورده. یه ندایی شنید، خواهرم الیه الیه، یه نگاه کرد و ویلتا، یه بدن غرق در خون آغشته به خاک خون، عریان مقابل آفتاب، با تعجب صدا زدن زخیم انت ابن والدتی. اینجا باید دختر امیرالمؤمنین روزه به خانه، روزه خان گوغا کرد تو گودی قتلگاه، تازیانش می زدند می خاند عشق می ری. والله لقد أبكت كل صديق وأدوم دوست و دشمن والش گریه کردن. لذا مقدمتن باید یه جوری اجازه بگیره اعلام نارضایی نسبت به حضرت حق به حساب نیاد. اینجور عزاداری کردن دست رو زیر این بدن بود. اللهم تقبل من نار القربان. سپس برا جدش روز خان. یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هذا حسین هذا حسین. نمیدونم این جمله معناش چیه. یا رسول الله من که نشناختم، شما نگاه کن ببین میشه. هذا حسین مرمل بالدماء. اونقدر بر این بدن اسب داختن، خاک و خون با هم آمیخته شده، بدنشو در بر گرفته. مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا تسفى عليه السبا. وبناتك سبايا وذريتك مقتلا. این کشته فتاد به هامون حسین توست. این سید دست و پا زده در خون حسین توست. این کشتی شکسته به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین. قوقا کرد، طول کشید این صحنه. هجوم آوردن به گودی قتلگاه، خودش رو سپر کرد. دختر امام حسین عرضه می داشت ابتا انظر الى امتی المضروبه. خودشو سپر کرد با محبت، همه عزیزان امام حسین رو از قتلگاه بیرون برد. ولی دیدن دو خودش دوباره برگشت تو گوده قتل. میخواد با برادرش خداحافظی کنه، قاعدتا باید صورت برادر رو ببوسه. دیدن خم شد، لبهاشو به رگهای بریده گذار. حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین بی ماه رویت دگر زنده چاره نیست. می روم و می گذارمت ای پار پار تن، به خدا می سپارمت.